نیمه شب در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام به شما شنونده شب زنده‌دار. در ثانیه‌های آغازین روز پنجشنبه 29 تیر 1396 برابر با 20 ژوئیه 2017 میلادی هستیم. خوش آمدید به مجله نیمه شب ما. من رضا ولی‌زاده هستم و تا یک ساعت آینده همراهتون هستم. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، کافیه تا با ما همراه شین. مجله نیمه شب ما مهمترین خبرها و اتفاقهای امروز ایران و دنیا رو برای شما خلاصه کرده. ابتدا خبرها رو میشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در تازه‌ترین گزارش خود با موضوع تروریسم، ایران را بار دیگر در رأس کشورهای حامی تروریسم قرار داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این گزارش که به تروریسم جهانی در سال 2016 میلادی می‌پردازد، ایران را در سطر کشورهای حامی تروریسم در سال گذشته میلادی معرفی کرده است. در این گزارش آمده که جمهوری اسلامی همچنان از گروه‌های ضد اسرائیلی و دیگر گروه‌های نیابتی که عراق، سوریه و یمن را به بی‌ثباتی کشانده‌اند حمایت می‌کند. دولت آمریکا تنها دو روز قبل از انتشار این گزارش پایبندی ایران به توافق اتمی وین را تایید کرد، اما در عین حال هشدار داد که تهران با ضربه زدن به صلح و ثبات در منطقه برخلاف روح برجام عمل کرده است. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا نیز تاکید شده که تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه منافع ایالات متحده و متحدان آن باقی است. انتشار این گزارش در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا سه‌شنبه هفته جاری 18 شخص حقیقی و نهاد را به دلیل حمایت از فعالیت‌های موشکی ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در خبر دیگر، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در صورتی که سپاه پاسداران از سوی واشنگتن تحریم شود، آمریکا باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود را تا عمق 1000 کیلومتری اطراف ایران جمع‌آوری کند. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، آقای جعفری که در همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه در مشهد سخن می‌گفت، توان موشکی این نیرو را غیر قابل معامله و مذاکره خواند و از دولت حسن روحانی خواست تا در مقابل تحریم‌های جدید آمریکا به گفته وی موضع مقتدرانه بگیرد. این در حالی است که کنگره آمریکا در حال بررسی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا گفت از تخلفات نمی‌گذریم، اما در زمین آمریکا نیز بازی نخواهیم کرد. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ضمن متهم کردن آمریکا به زیر پا گذاشتن تعهدات بین‌المللی‌اش از جمله پیمان پاریس و توافق با کوبا گفت جمهوری اسلامی در زمین آمریکا بازی نخواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت دولت ترامپ ضمن آنکه پایبندی ایران به برجام را تایید کرده، اما بر این باور است که برخی اقدامات ایران در بی‌ثبات کردن منطقه با اهداف معین شده در برجام مغایرت دارد. در ایران محمود واعظی وزیر ارتباطات میگوید بعضی درخواست‌ها برای فیلترینگ برخی کانال‌های تلگرامی به خاطر مسائل سیاسی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای واعظی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت در گفتگو با خبرنگاران در این باره افزود که در زمان انتخابات از وزارت ارتباطات خواسته شده بود که برخی کانال‌های تلگرامی که به نوعی طرفداری از یک گروه می‌کنند بسته شود. وزیر ارتباطات با اعلام اینکه تاکنون 137 هزار کانال تلگرامی در کشور بسته شده، افزود این وزارتخانه تمامی احکام قضایی و آنچه را که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در خصوص فیلترینگ تصویب کرده، اجرا کرده است. عبدالصمد خرم‌آبادی و معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه فیلترینگ، یک شنبه هفته جاری از شناسایی 40 هزار کانال مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی خبر داد و از وزارت ارتباطات انتقاد کرد که هنوز این کانال‌ها را مسدود نکرده است. و خبر آخر این که خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی روز چهارشنبه از اعزام ششمین گروه از نیروهای ارتش ترکیه به قطر در چارچوب توافق همکاری نظامی میان دو کشور خبر داد. به نوشته این خبرگزاری، همکاری‌های دوحه و آنکارا در جهت مبارزه با تروریسم توصیف شده است. ترکیه و قطر حدود 3 سال پیش توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر مبنای آن به درخواست قطر یک پایگاه نظامی در این کشور تأسیس خواهد شد.
سپاسگزارم از رضا جمالی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. دولت آمریکا در گزارش سالانه موسوم به تروریسم در جهان بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین حکومت پشتیبان تروریسم نام برد. فرمانده سپاه میگوید آمریکا با تحریم سپاه باید پایگاه‌هایش را تا عمق 1000 کیلومتری اطراف ایران جمع کند.
اشاره ایست به برد موشک‌های ایران. اگر کار به جایی برسه که یک درگیری نظامی پیش بیاد، بیشک سپاه پاسداران از مهمترین نیروی خودش استفاده می‌کنه.
175 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار معرفی زنان شایسته و توانمند به عنوان وزیر در دولت آینده شدند.
قریب 2 دهه هست که این مطالبه بر زمین مونده که باید وزیر زن تصدی امور وزارتخانه ها رو به عهده بگیره.
آمریکا با وجود تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران تصویب کرد. نگاهی به سرنوشت برجام در میانه اتهام‌هایی که دو طرف به یکدیگر می‌زنند. در سالروز 90 سالگی سیمین بهبهانی، شاعر غزل‌سرا، گفتگوی خواهید شنید با این شاعر در زمان حیاتش. از تازه‌های جهان ورزش میشنویم و مثل همیشه پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی برنامه‌های ماست. همه اینها تا ساعت 1:30 به وقت ایران به صورت زنده از رادیو فردا. دولت آمریکا گزارش سالانه خود در مورد تروریسم جهانی را منتشر کرد. در این گزارش از جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با عنوان مهمترین و نخبه‌ترین دولت پشتیبان تروریسم یاد شده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
گزارش سالانه دولت آمریکا در مورد تروریسم جهانی بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و آموزشی از تروریسم متهم کرده و میگوید که این پشتیبانی‌ها بزرگترین تهدید علیه آمریکا و متحدانش به شمار می‌آید. گزارش روز چهارشنبه که از سوی وزارت خارجه آمریکا انتشار یافت، نخستین گزارش دولت دونالد ترامپ است که انتشار آن یک روز پس از اعلام تحریم‌های تازه علیه تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و شریکان خارجی آنها توجه محافل مطبوعاتی را به خود جلب کرده است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که در سال 2016 میلادی پارسال مهمترین و سرشناسترین اسپانسر و به عبارتی پشتیبان تروریسم در جهان بوده است. در گزارش همچنین گفته می شود که حکومت ایران در پشتیبانی از گروه‌های ضد اسرائیلی و گروه‌های نیابتی خود همچنان راسخ است. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیای آمریکا، ارزیابی خود از نخستین گزارش دولت ترامپ در مورد تروریسم جهانی را چنین بیان می کند.
این واقعا یک مسئله لاینحل است، بدین معنا که در قاموس جمهوری اسلامی اون چیزی که در اینجا تروریسم گفته میشه، اونجا به معنای حمایت از جنبش‌های اسلامی و مسلمین تعیین میشه و این رو اشاره میدن البته به مقدمه قانون اساسی ایران که دستور میده که از تمام جنبش‌های اسلامی در سرتاسر دنیا حمایت کنن و این باعث میشه که خب در نظر جهانیان یک امر تروریستی در نظر بیاد، به خصوص که در چارتر سپاه یک چیز مبهمی وجود داره که فقط گفته میشه که از انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون حمایت بکنن و این ماده 150 بسیار ماده قابل تفسیری است.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا تأکید شده که جمهوری اسلامی ایران به استخدام شبه نظامیان شیعه برای جنگ در سوریه و عراق ادامه می‌دهد و در پشتیبانی از حزب الله لبنان نیز هیچ گونه تجدید نظری به عمل نیاورده است. این گزارش اضافه کرده که پشتیبانی‌های دولت ایران برای حفظ توانایی‌های عملیاتی گروه‌های تروریستی تهدیدی برای ایالات متحده و متحدان این کشور محسوب می‌شود. وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با استفاده از سپاه پاسداران و نیروی قدس آن هدف‌های سیاست خارجیش را پی می‌گیرد و به عملیات جاسوسی پوشش می‌دهد، در همان حال موجب بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌شود. امری که به گفته گزارش دولت ایران آشکارا به آن اعتراف کرده است. رسول نفیسی در بررسی این بخش از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا میگوید
این ارزیابی کاملا به جا و درسته، بدین معنا که جمهوری اسلامی ابایی نداره که در کشورهای دیگه دخالت کنه. میبینیم که الان در واقع بر سه کشور منطقه تسلط نسبتاً کامل داره، یعنی از لبنان بگیریم تا سوریه و عراق، و در یمن هم بسیار نفوذ داره. بنابراین این نفوذ و این قدرت از طریق همین سپاه تأمین شده که عبارت است از غصب خبر، جاسوسی، عملیات نظامی، هر نوع عملی که لازم باشه این نیرو در اون تخصص داره. آقای سلیمانی از رهبر کشور چک سفید داره و هر جور که خرج بکنه هیچ جایی به ایشون ایراد نمیگیرن. اگر ما به این تصویر نگاه بکنیم متوجه میشیم که این ارزیابی که وزارت خارجه کرده کاملا درسته، یعنی این نیروها نیروهایی هستن که منطقه رو بی‌ثبات میکنن. ولی خب اگر به جمهوری اسلامی این رو بگید، اینا میگن ما کجا بی‌ثبات کردیم؟ موصل رو ما آزاد کردیم، سوریه رو ما از یه دولت قانونی داریم، در مقابل تروریست دفاع میکنیم، یا حزب الله در لبنان یک حزب کاملا قانونی است. از این استدلال ها جمهوری اسلامی داره و در واقع خودش رو در مقابل امر تروریستی یک قربانی تلقی میکنه.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد تروریسم جهانی با اشاره به تروریسم سایبری به عنوان یک برنامه کارا و قوی از سوی جمهوری اسلامی تصریح میکند که این دولت از همکاری با جامعه بین المللی برای شناسایی، دستگیری و محاکمه اعضای ارشد شبکه القاعده که در بازداشت دولت ایران بودند خودداری میورزد. این گزارش بار دیگر نام دولت ایران را در کنار دولت‌های مانند سودان و سوریه به عنوان دولت‌های پشتیبان تروریسم قرار داده و اضافه کرده که به رغم فعالیت‌های تروریستی حکومت ایران، خلافت اسلامی و سایر شبکه‌ها در خاورمیانه، بوکو حرام و الشباب در آفریقا، تعداد حمله‌های تروریستی در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن 9% کم شده و تعداد قربانیان تروریسم از حدود 28 هزار تن به حدود 25,600 تن کاهش پیدا کرده است.
نادر صدیقی گزارش میداد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران میگوید در صورتی که سپاه از سوی واشنگتن تحریم شود، آمریکا باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود را تا عمق 1000 کیلومتری اطراف ایران جمع‌آوری کند. آمریکا در ماه‌های گذشته با انتقاد از آزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که با اقدامات خود در صدد برهم زدن صلح و ثبات در خاورمیانه است. ساعتی پیشتر از حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در لندن درباره تهدید فرمانده سپاه پاسداران علیه پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا پرسیدم و دیدگاه او را جویا شدم. حسین آریان:
سخنان سرلشکر جعفری در ارتباط هست با تحریم‌های جدید آمریکا و همچنین این بررسی در آمریکا که می‌خواهند سپاه پاسداران رو جزء گروه‌های تروریستی قرار بدن. دیروز یعنی یک روز قبل سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران هم سخنانی شبیه این به زبان آورد. اگر آمریکا تصمیم بگیره که سپاه را جزء گروه‌های تروریستی قرار بده، که البته موافقان و مخالفان زیادی در خود آمریکا داره، این بخشی از نیروهای مسلح یک کشور رو که نفوذ بسیار زیادی در جمهوری اسلامی داره و علاوه بر توان نظامی صدها شرکت رو به طور مستقیم و غیر مستقیم اداره میکنه و نزدیک به 40% اقتصاد ایران در دستش هست، میتونه پیامدهای گوناگونی رو برای جمهوری اسلامی و همینطور برای آمریکا داشته باشه.
تهدید فرمانده سپاه از نظر عملی چقدر به نظرتون امکان پذیره؟ سپاه چه امکانی برای تهدید یا ایجاد خطر برای پایگاه آمریکا در اطراف ایران داره؟
حرفای سرلشکر جعفری که از عمق 1000 کیلومتر صحبت کرده این برمیگرده و اشاره است در واقع به برد موشک‌های ایران که مهمترین عامل بازدارندگی به در عین حال توان ایران در غیاب یک نیروی هوایی. ولی اگر کار به جایی برسه که واقعا یک درگیری نظامی پیش بیاد، بیشک سپاه پاسداران از مهمترین نیروی خودش استفاده میکنه. آمریکا پایگاه‌های بسیار مهمی رو در منطقه داره. این بدون معنا نیست که حتما سپاه شلیک خواهد کرد و یا اینکه خساراتی وارد خواهد شد، ولی به هر حال این یک پیشبینی است. پایگاه العدید در قطر مهمترین پایگاه آمریکاست با بیش از 5000 نفر پرسنل در اون پایگاه که در واقع شاخه هوایی سنت کام است و مرکز ناوگان پنجم در بحرین و همینطور مرکز سنت کام. پایگاه الزفره در امارات متحده عربی و همینطور حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان، در بغداد، در عراق و همینطور در سوریه و دیگر کشورهای اطراف. و یکی دیگر از پایگاه‌های آمریکا پایگاه لیمونر هست در جیبوتی که شمار بسیار زیادی از پرسنل آمریکایی در اونجا هستن که به طور ضمنی محمد جعفری داره هشدار میده که اگر تحریم‌ها رو بیشتر بکنید و کل سپاه پاسداران رو مشمول تحریم بکنید ما دست به کار خواهیم شد.
آقای آریان، اگر واقعا سپاه تهدیدش رو عملی بکنه علیه پایگاه‌های آمریکا، در انتظار چه چیزی باید بود؟ این به نظرتون شرایط رو برای ایران در آینده سخت‌تر نمی‌کنه؟
دو تا بود رو اینجا میشه در نظر گرفت. در ایران این سیاست خارجی دولت روحانی رو با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد، برای اینکه با توجه به تقاضاها و به طور کلی انتظارات مردم از دولت روحانی، این سیاست به حساب تعامل و گفتگو رو با اشکالات زیادی مواجه میکنه و در این حال موقعیت اصولگرایان رو در داخل ایران تقویت میکنه. بعد دیگرش در آمریکاست، یعنی شرایطی در اونجا به وجود اومده و این یک گفتمان غالب در حال حاضر در بیشتر محافل و همینطور در برخی از محافل سیاسی و بین قانونگذاران این هست که ما بایستی ایران رو تا سرحد امکان تحت فشار قرار بدیم. به باور اینا این است که با مورد تحریم قرار دادن ایران و شرایط رو برای ایران سخت کردن و همینطور کمک به گروه‌ها برای تغییر رژیم در ایران، با این دوران اصلی رو در خاورمیانه از بین خواهیم برد.
حسین آریان بود، تحلیلگر مسائل نظامی از لندن، و نوبت میرسه به صدای گرم و خوب شما.
تحریم‌های جدید امریکا بر علیه مقامات و شرکت‌های وابسته به رژیم ایران امیدوار کننده است، اما تا زمانی که این رژیم حق سوء استفاده از گذرنامه‌های به اصطلاح دیپلماتیک جلوگیری نشه، این روزنه نفوذ امنیتی توسط ماموران رژیم باز هست و هر کار دلشون خواست در دنیا میکنن.
آقای ترامپ، ما شهید دادیم، اجازه نمیدیم غریبه تو کشورمون دخالت کنه. اگر کاری هم بخواد بشه توسط ایرانیه باید بشه، باید اصلاحات این کار رو انجام بده. ماهای ایرانی باید سه گروه رو پس بزنیم: یک کشورهایی که میخوان تو کشور ما دخالت کنن، یکی کسایی که به اسم اسلام آزادی های مردم ازشون گرفتن و به مردم برن زور میگن، یکی هم دزدایی که به تو حکومت رخنه کردن و دارن مال و نال مردم رو به یغما میبرن.
38 سال مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل میگید. آمریکایی‌ها بیشتر ابد خودداری شدن، اسرائیلی هم همینطور. از مرگی چه بگم؟ از نداری، از بیکاری، از خونه خرابی، از ایران خرابی، هر چیزی که شما بخواید گریبان ما را گرفته. بابا دست بردارید، مرگ بر آمریکا چیه؟ یه خود فکر کنید، یه خود رو عقل بیایید.
در رابطه به بازداشت حسین فریدون خواستم حرف بزنم. بله، کار خوبیه، ولی بایستی از بالا، از آقای لاریجانی، برادرش، خیلی کسای دیگه، اینا همه باید بازداشت بشن. به دست کی؟ به دست ملت. چرا مملکت چپاول کردن دادن به کشورهای دیگه؟ این بلا سر مردم آوردن.
شما هم میتونید دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید از طریق شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 175 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس جمهوری که در نشست روز چهارشنبه مجلس قرائت شد از حسن روحانی خواستند از زنان شایسته و توانمند علاوه بر معاونت ریاست جمهوری در سطح وزیر نیز استفاده شود. تعدادی از فعالان حقوق زن و نمایندگان زن پیشین و فعلی مجلس نیز روز شنبه در دیدار با اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی فهرستی از نامزدهای شایسته و توانمند زن برای تصدی پست وزارت و دیگر سمت‌های مدیریتی را با آقای جهانگیری ارائه کردند. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق زنان رو جویا شده. نسرین ستوده:
در مراسم تحلیف رئیس جمهور در سوگندنامه خودش به صراحت میگه که از قانون اساسی پاسداری میکنه، بنابراین هیچ عذر و بهانه‌ای برای فرار از این مطالبه اجتماعی و مدنی که دست کم مورد مطالبه بیچون و چرای نیمی از جمعیت ایران هست، به علاوه مردانی که حمایتگر این جنبش هستن، وجود نداره. از آقای روحانی انتظار میره که به وعده هایی که بر اساس اونها به ایشون رأی داده شده عمل بکنن، در دفاع از حقوق اقلیت ها، هموطنانی که دارای مذاهبی غیر از اسلام هستند، مسیحیان، یهودیان، بهائیان و زرتشتیان، همچنین زنان، جوانان و اقلیت‌های قومی قدم‌های مؤثر بردارند. چون این شعارها بود که آرای ایشون رو، آرای 24 میلیونین رو برای ایشون فراهم آورد.
خانم ستوده، به رغم همه درخواست‌ها از رئیس جمهوری برای نصب زنان در پست وزیر و مدیر، آقای روحانی پس از انتخاب دوبارش درباره انتخاب وزرای زن روز سوم تیر ماه گفته که حضور زنان در سمت‌های مدیریتی بالا باید قدم به قدم انجام شود و نمی‌توان زنان را یک مرتبه در بالایی از مدیریت قرار داد. چرا نمیشه خانم ستوده در دولت دوم آقای احمدی نژاد 3 زن پیشنهاد شدن برای وزارت و 1 زن رو مجلس انتخاب کرد؟ چرا نمیشه؟
یکی این که اساسا ما باید این دیدگاه قدم به قدم رو کنار بذاریم. آقای روحانی در مواردی که در اظهار نظرهایی که کردن، بسیار این اظهار نظرها و موزگیری هاشون حساس تر از این بوده که زنی رو در جایگاه وزیر منصوب بکنن. اولا این اظهار نظر آقای روحانی که باید قدم به قدم باشه، با تجربه ما در 4 دهه گذشته کاملا مغایرت داره. من اشاره میکنم به چندین دوره‌ای که کلن سمت‌های مدیریتی پاکسازی شد و از مدیرانی که هیچ گونه تجربه‌ای در امر مدیریت نداشتن استفاده شد، فقط به این دلیل که قرار بود یه انتقال مدیریتی جدی صورت بگیره. الان ما با کسانی صحبت می‌کنیم که میگن در زمانی که 20-21 سال بیشتر نداشتن، سمت‌های بالای مدیریتی رو در شهرهای مختلف ایران اشغال کرده بودن. پس به هیچ وجه این سخن از آقای روحانی پذیرفته نیست. در گام دوم این قدم به قدم خیلی طی شده. ما سالیان دراز، قریب 2 دهه هست که این مطالبه بر زمین مونده که باید وزیر زن تصدی امور وزارتخانه ها رو به عهده بگیره. بنابراین از هر منظری به این موضوع نگاه بکنیم، این گام های خودش رو به طور کافی طی کرده و زنان در پست های دیگری مثل ریاست دانشگاه ها، ریاست سازمان های مختلف، مشاور رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور، تجربیات زیادی رو پشت سر گذاشتن. از میان همونها میشه کسانی رو به عنوان شهردار، وزیر و یا حتی مطالبه زنان بر ریاست جمهوری هست، از بین اونها انتخاب کرد.
خانم ستوده، نامه 175 نماینده مجلس به حسن روحانی از یک طرف، از طرف دیگه شورای عالی اداری تصویب کرده که 30% از مدیران کشور در دستگاه‌های اجرایی از میان زنان انتخاب بشن. سوال آخر از شما این خواهد بود که شما معتقدید که زنان باید دارای سهمیه باشن و یا اینکه باید در کشور شایسته سالاری باشه، حالا چه زن چه مرد؟
البته بر ملاک و معیار شایسته سالاری اعتقاد داریم، اما در اینجا چند نکته وجود داره. یکی گفتیم که اصولاً تجربه جوامع مختلف از جمله ایران نشون میده که وقتی مقامات سیاسی بر شایسته سالاری تاکید میکنن، میخوان مانع و سدی ایجاد بکنن برای پیشرفت زنان. به عنوان مثال این نمونه رو ما اوایل پس از انقلاب شاهد بودیم. در سهمیه بندی دانشگاه ها گفتن چرا باید درصدی رو برای خانم ها در نظر بگیریم 50-50. ما بر اساس شایسته سالاری اجازه ورود افراد رو به دانشگاه صادر کنیم، اهم از اینکه مرد باشن یا زن. به نظر میرسه پشت این موضع‌گیری یه اطمینانی وجود داشت از اینکه زنان نمیتونن اون 50% سهمیه خودشون رو پر بکنن، در حالی که مشاهده عینی ما طی 40 سال گذشته نشون داد که زنان بیش از اون 50% شایستگی داشتن برای اشغال صندلی های دانشگاه ها. اما در مورد پست های سیاسی مسئله متفاوته. در مورد پست های سیاسی متاسفانه باز برمیگردیم، ملاک و معیار قضاوت همون جامعه متحد مردانه ایه که قراره در خصوص این موضوع تصمیم گیری بکنه. بنابراین در این مورد من به سهمیه بندی نمره مثبت میدم و فکر میکنم که سهمیه بندی برای رفع تبعیض از زنان در چنین شرایطی نقش مثبت‌تری میتونه ایفا بکنه.
نسرین ستوده بود، حقوقدان و فعال حقوق زنان در تهران، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و از طریق نشانی @فرداگرام هم میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید. همچنین فایل صوتی اگر دیدگاهی دارید میتونید از طریق فایل صوتی و تلگرام برای ما بفرستید. توافق هسته‌ای همچنان در حال اجرا شدن است. ایران بنابر اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعهدات خود پایبند است و آمریکا نیز این اقدامات را تایید کرده است. دولت تازه آمریکا که منتقد برجام است، این هفته برای دومین بار این تاییدیه را صادر کرد و در این حال ایران را متهم کرد که به روح برجام پایبند نیست و به اقدامات بی‌ثبات کنندش ادامه می‌دهد. واشنگتن از همین رو روز سه‌شنبه 18 فرد و شرکت تازه را به فهرست تحریم‌هایش افزود. ایران نیز اتهامات مشابهی را علیه آمریکا مطرح می‌کند و در این حال می‌گوید به اجرای برجام ادامه خواهد داد. با توجه به رویکرد دولت تازه آمریکا، در گزارش پیش رو هانا کاویانی به چشم‌انداز اجرای توافق و پایداری آن پرداخته.
وقتی در ساعات پایانی روز دوشنبه دولت آمریکا اجرای تعهدات ایران بر مبنای برجام در 90 روز گذشته را تایید کرد، بسیاری از رسانه‌های غربی بر این موضوع تمرکز کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تمایلی به این اقدام نداشته و از همین رو همین تاییدیه به اصطلاح در دقیقه 90 به کنگره آمریکا فرستاده شد. واکنش‌ها به روند امضای تاییدیه توسط دولت آمریکا متفاوت بود. مارک فیتزپاتریک از مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک معتقد است این تاییدیه با توجه به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدامات ایران را تایید کرده بود، باید بدون مشکل امضا می‌شد.
اینها همه به نوعی به من احساس بدبینی میداد، خصوصا وقتی به این فکر میکنم که 90 روز دیگر که باید تاییدیه بعدی امضا شود چه اتفاقی خواهد افتاد. زمین سازی برای تصمیم متفاوت در 90 روز آینده در جریان است. من نمیدانم چه خواهد شد، اما به جهت خوبی نمیرود.
نامعلوم بودن آینده برجام موضوعی است که منتقدان این توافق هم آن را میپذیرند. از جمله این افراد دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علم و امنیت بین الملل است که گزارش‌های متعددی درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرده و معتقد است ایران در این دو سال برجام را حتی نقض کرده است.
به نظرم کسانی که درباره 90 روز آینده تردید دارند غریزه‌شان اشتباه نمی‌کند. من نمیدانم که دولت چه خواهد کرد، اما آنچه میدانم این است که آنها احتیاج به یک برنامه دارند.
یک روز بعد از آن که برای 90 روز دیگر اقدامات ایران توسط آمریکا تایید شد، وزارت خارجه آمریکا به همراه وزارت خزانه‌داری آن کشور اعلام کردند که 18 شرکت و فرد را در ارتباط با اقدام‌های ایران که مغایر با ثبات خوانده شده، از جمله برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه‌های چون حزب الله لبنان، در فهرست تحریم‌ها قرار دادند. تحریم‌هایی که با واکنش و انتقاد ایران مواجه شده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و سخنگوی دستگاه تحت هدایتش، اعمال این تحریم‌ها را غیر قابل قبول و بی‌فایده خواندند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم روز چهارشنبه در واکنش به افزوده شدن نام‌های تازه به فهرست تحریم‌ها، این اقدام را به عنوان تخلفی از سوی آمریکا ارزیابی کرد و گفت در برابر آنها ایستادگی خواهد شد، اما افزود ایران نباید در زمین آمریکا بازی کند و به تعهداتش پایبند خواهد بود. دیوید آلبرت میگوید اقدامات تحریمی آمریکا برای فرستادن پیام است.
Sanctions were meant to just send a signal of dissatisfaction. I mean, the administration clearly doesn't like this certification process, but
تحریم ها قرار است پیامی در راستای نارضایتی بدهد. دولت از این روند تایید کردن راضی نیست. اما آنچه در روز دوشنبه مطرح شده بود در صحبت ها این بود که اگر نمیخواهید تایید کنید، پس یک برنامه داشته باشید. نمیشود که نارنجک را وسط اتاق انداخت و بعد دنبال سرپناه گشت و امیدوار بود همه چیز خوب پیش برود. موضوعی نیست که برخی از مقام‌های آمریکا از این توافق خوششان بیاید و فکر کنند در راستای منافع آمریکاست. فکر کنم تعداد بسیار کمی از آنها از این توافق خوششان بیاید یا فکر کنند در راستای منافع بلند مدت است. اما باید برنامه داشته باشند و این کار را قرار است در چند ماه پیش رو انجام دهند.
توافق هسته‌ای یا همان برجام که بیش از 2 سال پیش به دست آمد، در کنار ایران و آمریکا، روسیه و چین و اروپایی‌ها را نیز شامل می‌شود. کشورهایی که مارک فیتزپاتریک در واشنگتن می‌گوید تلاش می‌کردند تا روند صدور تاییدیه دوم برجام به خوبی پیش برود، اما موفق نشدند.
اروپایی‌ها به واشنگتن نگاه می‌کنند و به نوعی سردرگم هستند که چرا وقتی ایران شرایط را رعایت کرده، امضای تاییدیه با مشکل روبروست. من می‌دانم که برخی دیپلمات‌های ارشد اروپایی در هفته‌های گذشته مثلا از بریتانیا به واشنگتن آمدند تا دولت ترامپ و قانونگذاران را ترغیب کنند که بدون تعصب به این موضوع نگاه کنند و توافق را زنده نگه دارند. اما وضعیت پریشان صدور تاییدیه نشان داد تلاش‌ها، مثلا مقاله‌ای که بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در حمایت از توافق نوشته بود، توسط کارمندهای دولت خوانده شد، اما صداها به گوش پرزیدنت ترامپ نرسید یا حداقل او را ترغیب نکرد.
این تحلیل با آنچه هیدر ناورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید تناقض دارد. خانم ناورت روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت این گونه نیست که متحدان اروپایی و سایر دوستان آمریکا تنها به فکر حفظ توافق باشند، بلکه آنها نیز درباره اقدامات به گفته او بی‌ثبات کننده ایران نگرانی هایی دارند و آمریکا در حال گفتگو با آنها در این زمینه است. دیوید آلبرایت از مؤسسه علم و امنیت بین الملل میگوید اگرچه روی کرده دولت آمریکا در مقایسه با اروپایی ها متفاوت است، اما به نظر او جوانبی از برنامه هسته ایران در راستای منافع اروپا نیست.
به نظر می آید اروپایی ها موافقند که اگر ایران یک برنامه عظیم هسته‌ای با سانتریفیوژهای فراوان داشته باشد، به نفع اروپا نیست. این می تواند به ساخت سلاح هسته‌ای منجر شود پیش از آن که آژانس از آن باخبر شود. به نظرم حتی موافقان توافق هم قبول دارند که حفظ وضعیت موجود خوب است، اما در یک مقطع این وضع تغییر می کند و آن تغییر شاید مطلوب نباشد.
آقای آلبرایت معتقد است بعد از پایان دوران توافق، ایران می تواند برنامه هسته‌ای خود را به شدت توسعه دهد و از همین رو آمریکا باید در پی تصحیح برخی جوانب برجام براید. البته منتقدان این رویکرد می گویند یکی از عوامل پایدار محدود کننده ایران پروتکل الحاقی است که بر مبنای آن برنامه هسته‌ای ایران همواره تحت نظارت و بازرسی آژانس خواهد بود. این تحولات در حالی پی گرفته می شود که قرار است نمایندگان ایران و گروه 5+1 روز جمعه در نشست دیگری از کمیسیون برجام در وین شرکت کنند. کمیسیونی که بنابر برجام وظیفه‌اش رسیدگی به نحوه اجرای این توافق از سوی همه طرف‌ها و همچنین رسیدگی به شکایات طرفین در این زمینه است. حاشیه این کمیسیون همواره فرصتی برای دیدارهای دو جانبه مقامهای ایرانی و آمریکایی بوده که نشریه المانیتور می‌نویسد پیش بینی می‌شود دیدار دو جانبه تازه‌ای بین مقامهای ایران و آمریکا در وین انجام شود.
هانا کاویانی گزارش می‌داد.
تقابل. من یه سوال از شما می‌کنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آدم تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه می‌کنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
چه جور آب و صابون بیاریم روتونه بشوریم؟
چرا ما تکرار کنیم حرف اونها رو؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی هن. همجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
در بخش دوم مجله نیمه شب ابتدا به مناسبت تولد سیمین بهبهانی شاعر غزل سرا گفتگویی با او خواهید شنید که در زمان حیاتش انجام شده. به تازه های جهان ورزش میپردازیم و در پایان هم مجله صحنه رو میشنویم. سیمین بهبهانی از مهمترین و شاخصترین شاعران و معاصر ایران در نخستین ساعت روز سه‌شنبه 28 مرداد 93 در بیمارستانی در تهران به علت مشکلات قلبی و تنفسی در 87 سالگی درگذشت. همکارم الهه روانشاد دو سال پیش از درگذشت سیمین بهبهانی گفتگویی با او انجام داده بود که بخشایی از این گفتگو رو به مناسبت تولد این شاعر با هم میشنویم.
خانم بهبهانی، بیایید این مصاحبه رو اینطوری شروع کنیم که سیمین بهبهانی رو چگونه تعریف میکنه و چگونه میبینه؟
من والا در آینه که نگاه میکنم میبینم که خیلی کسب دارم، خیلی چیزهایی میخواستم داشته باشم که ندارم. خب والا به هر حال در این دور زمانه میشه با وسایل جنبی آدم خودش اونجوری که میخواد بکنه تا حدی. و ضمناً خب نگاه که به خودم میکنم فکر میکنم که بیشتر باید به فکر دیگران باشم تا به فکر خودم. اینه که بیشتر شعرهای من الان، یعنی دو سومش، مربوط میشه به اوضاع جهان، اوضاع مردم، اوضاع وطنم و غالبا در اونها به فکر راه درستی برای بشریت هستم. یه نمیدونم تا چه حد بتونم در این امر موفق باشم. به هر حال هر کس خودش را دوست داره که خوب ببینه. من هم دوست دارم که خوب ببینم، ولی نمیدونم که آیا لیاقت این علاقه رو دارم یا نه.
خانم بهبهانی، از کی شعر گفتن رو شروع کردین؟
از 14 سالگی. 14 سالم بود که مقدار شعر گفته بودم به خیال خودم و یه جایی محفوظی گذاشته بودم که کسی نبینه. مادرم اتفاقا دید و خواند و گفت این شعر رو تو گفتی؟ اولی یه خود خجالت کشیدم و یه خود پنهان کردم اینا، بعد گفت نه خیلی خوبه، درسته و اگر اینطور مال تو باشه مایه امیدواریه و خلاصه خیلی تشویقم کرد. از اون به بعد من شروع کردم به سرودن و یادم میاد که اولین شعر من توجه به اجتماع داشت. 1320 موقعی بود که جنگ جهانی بود، به کشور ما هم حمله شده بود و بعد از جنگ اوضاع مردم خیلی ناجور بود و من یه شعری گفته بودم که اینطوری شروع میشد: ای ملت فقیر و پریشان چه میکنید؟ ای توده گرسنه و نالان چه میکنید؟ سرمایه‌دارها همه در کاخ زرنگار، تو در میان کلبه احزان چه میکنید؟ ای محتکر، تو نیز در این روزگار سخت با جان و مال مردم نالان چه میکنی؟ از این رو چیزایی که در حد مغز کوچک و ناپرورده من بود میسرودم و اتفاقا همین توجه به اوضاع اجتماع هنوز هم من رو رها نکرده و من هر شعری که میگم دلم میخواد که با مردم خودم باشم و نمیدونم که تونستم از عهده بر بیام یا نه.
خانم بهبهانی، گفتید که مادرتون وقتی که 14 ساله بودید اشعار شما رو پیدا کردن، ظاهرا مادرتون هم دستی در سرودن شعر داشتن.
بله، مادر من از استثنایی ترین زنان روزگار خودش بود، چون پدر در پروردن بچه های خودش خیلی کوشش کرده بود و اونها در اون زمانی که مدرسه نبود در خانه خودشون مکتبی داشت که از بهترین استادان فن دعوت کرده بود، از عربی تا فرانسه تا همه چیز برای بچه ها آماده بود که بخوانن. سه بچه داشت پدر بزرگ من، دو تا پسر و یک دختر، و به این دختر بیشتر توجه داشت و مادر من با اندازه یک زن فرانسوی فرانسه رو خوب میدانست و بعد هم که بزرگ شده بود مدرسه جاندار که رفته بود عربی رو خوب میدونست، فقه و اصول رو خوب میدونست، حتی هیئت و نجوم هم در همون خانه توسط استادان یاد گرفته بود. زن بسیار روشنی بود، شعر میگفت و من هرچه دارم از اوست و از پدرم که او هم نویسنده توانا و دانشمندی بود.
خانم بهبهانی، ظاهرا نام فامیل شما برگرفته شده از نام فامیل همسرتونه و شما نام فامیل دیگری دارید که نام پدریتون هست. میشه توضیح بدید که چگونه نام بهبهانی بر شما ماند؟
بله، اتفاقا خیلی جالبه که اینو بگم. وقتی که در فرودگاه بودم میخواستم برم به دعوت شهردار پاریس برای شرکت در جلسه بانوان و طرح مشکل‌های زن‌های این روزگار، یک کسی که لباس یونیفرم نظامی هم تنش بود آمد صدا کرد منبر خلیلی پاسپورتتو بده. من درآوردم از کیفم و بهش دادم. وقتی که دید یه نگاهی کرد و گذاشت تو جیبش و رفت و من نمیدونم که از کجا اسم سیمینبر خلیلی رو یاد گرفته بود. اسم اصلی من سیمینبر خلیلیه، چون پدرم عباس خلیلی مدیر روزنامه اقدام بود و جار فاضل بود، خدا رحمتش کنه، 14-15 جلد کتاب نوشته بود و مرد دانشمندی بود، عباس خلیلی. من فامیل شوهرم رو انتخاب کردم، یعنی او دلش میخواست که من به نام فامیل او معروف بشم و شدم.
خانم بهبهانی، گفتید که به دعوت شهردار پاریس عازم این شهر بودید تا در مورد مشکلات زنان صحبتی داشته باشید. شما فعال مدنی و فعال حقوق زن هم هستید. در این باره برامون بگید تا چه حد احساس میکنید به این آرمان وابسته هستید؟
والا من بیشتر با قلم و بیشتر با شعر در این راه فعالیت میکنم، کمتر فرصت دارم که در جلساتی حاضر بشم اینا، ولی هر وقت که من رو بخوانن با کمال میل میروم و شرکت میکنم. خیلی دوست دارم که اوضاعی که زنان کشورم سامانی داشته باشه، زیاد مثلا در بند حجاب و نمیدونم اینجور چیزها نباشن، برای اینکه حجاب معنوی اونها عفت و عصمت و اخلاق خوب هست. من خب میبینم وقتی که در خیابان زنها، دختران جوان، حتی پیر مورد اساءه ادب قرار میگیرن، کتک میخورن یا اینا، واقعا دلم خون میشه و دلم میخواد که زنهای کشور من بتوانند با آزادی در دانشکده ها شرکت داشته باشند و دلم میخواد که اوضاع دانشجویان خوب باشه و با اونها رفتار مناسب بشه، دانشجویان بتونن در کمال امنیت درس خودشون رو بخونن.
خانم بهبهانی، شما تجارب بسیاری دارید، با توجه به تمام این تجاربی که دارید آینده رو چطور میبینید؟
والا دنیا رو خیلی آشفته میبینم. من از وقتی که به فهم رسیدم مواجه بودم با جنگ جهانی و در جنگ جهانی به قول تاگور دنیا فقط به تلی از خاک تبدیل شد و تاگور میگفت، همیشه گفته بود که من آرزو دارم که حالا که مغرب به خاک و خون نشسته، آرزو دارم که یک روزی خورشید از مشرق طلوع کنه و دنیا رو روشن بکنه میکنه خورشید نیکبختی و مشرق زمین با سمبل خوشبختی بشر باشه. این تقریبا با زبان من گفته تاگور هست، این گفتار او یادم نیست الان. و میبینم که بعد از سالیان دراز الان مشرق زمین در خاک و خون میغلطه و چقدر ظلم به مردم روا میشه و امیدوارم که کشور ما از این آفت برکنار بمانه و ما هیچ وقت روی جنگ را دیگر نبینیم، چون یک بار دیده ایم، 8 سال آسیب جنگ را کشیده ایم و دیگر طاقت نداریم و نه تنها برای خودمون، دیدن جنگ برای دیگران واقعا برای ما مشکله و روح ما را میخوره.
خانم بهبهانی، اصلا به عنوان یک انسان عادی چه کارهایی هست که آرزوی انجامشون رو در طول زندگی داشتید ولی به هر دلیلی بخت یاری نکرده، موقعیت دست نداده؟
باید به صراحت بگم که نه، من هر چرا خواستم به توفیق الهی توانستم به دست بیاورم. اون چیزی که خواستم تا حالا اکثر بهش رسیدم و اون محبت مردم بوده، محبتی رو که بر سر من نثار کردن، دوستی هایی که از اونها میبینم، اون نگاه مشتاقی که میبینم، اون که میبینم تو خیابون دست میندازن گردن من و گریه میکنن، اینها برای من دیگه چیزی رو باقی نداشته که من چیزی بخوام از دنیا. هر چه خواستم داشتم و بنابراین شاکر و به قول شاملو میرم به طرف اونجایی که باید برم، شاکر و به اصطلاح راضی آرام.
خانم بهبهانی، همه ما یک روزی نخواهیم بود در میان دوستان و عزیزانمون. شما به طور مثال اگر روزی در میان اونهایی که محبوبشون هستید نبودید، دلتون میخواد که کدام تصویر در ذهن اونها تجلی کنه و دلتون میخواد که شما رو چگونه به یاد بیارن؟
والا من دلم میخواد که صداقت و صمیمیت من رو به یاد داشته باشن. من همیشه در عمرم اون چرا که دلم به من میگفت به گو گفتم، اون چه که احساس میکردم اون احساس رو با مردم در میان گذاشتم. اگر کسی از من یاد کرد، یاد کنه که من آدم صاف و ساده و صادقی بودم و همیشه دلم با مردم بوده.
گفتگوی همکارم اله روانشاد بود با زنده یاد سیمین بهبهانی، شاعر غزل سرا، به مناسبت سال روز تولد او که 2 سال پیش انجام شده بود این گفتگو.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزش.
تیم ملی فوتبال امید ایران در نخستین گام در مسابقات مقدماتی تیم‌های زیر 23 سال آسیا در بیشکک پایتخت قرقیزستان تیم امید این کشور را 2-1 شکست داد. ایران فعلا در این گروه صدرنشین است تا روز یکشنبه با تیم ملی زیر 23 سال عمان روبرو شود. با انصراف سریلانکا از شرکت در مسابقات، گروه ایران 3 تیمی خواهد بود. جمعاً رقابت‌های مقدماتی زیر 23 سال آسیا در 10 گروه برگزار می‌شود. دور نهایی این مسابقات سال آینده با شرکت 16 تیم و با میزبانی چین خواهد بود که این مسابقات نهایتاً انتخابی بازی‌های المپیک 2020 به حساب می‌آید. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران روز چهارشنبه در جلسه فراکسیون ورزش مجلس حضور یافته و به سوالات اعضای فراکسیون پاسخ گفتند. محور اصلی صحبت‌ها و مذاکرات خصوصی سازی تیم‌ها و همچنین آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2018 روسیه بود. یک موضوع هم ظاهراً محرمانه اعلام شد، ولی معلوم بود که حول و حوش درآمدها و گردش پول است که البته مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درخواست کرده بود رسانه‌ای نشود.
باشگاه ها براشون یه مشکلاتی از گذشته شروع شده، الان هم شروع نشده که ما مایل نبودیم اینو همه گوش بدن که این مشکلات کجا شروع شده
تو... اما از لابلای گزارش های خبرگزاری ها میشد حد زد که مسئله سری جلسه موضوع پول بوده و درآمدها و مادیات ها. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی به نقل از علی اصغر یوسف نژاد عضو فراکسیون ورزش مجلس می نویسد سالی 500 میلیارد تومان در فوتبال گردش مالی وجود دارد. در سال 1394 196 میلیارد تومان گردش آشکار پول بازیکنان بوده که البته به گفته وی گردش پنهان آن خیلی بیش از این هاست. در فاصله کمتر از 48 ساعت به حضور تیم نفت تهران در سوپرجام باشگاه‌های ایران، علی کریمی از امضای قرارداد به عنوان سرمربی این تیم با مسئولان باشگاه خودداری کرد. به گزارش سایت‌های خبری از جمله سایت ورزش 3، علی کریمی که نتوانسته به خواسته هایش در رابطه با برطرف کردن برخی مشکلات بازیکنان دست یابد، از امضای قرارداد خودداری کرده. این در حالی است که تیم نفت تهران، قهرمان جام حذفی باشگاه‌های ایران، قرار است روز جمعه در برابر پرسپولیس، قهرمان لیگ برتر، در سوپر جام باشگاه‌های کشور حاضر شود، ولی هنوز این تیم سرمربی ندارد. و تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات بین المللی بسکتبال جام اطلس در کشور چین به دومین پیروزی خود دست یافت و نماینده بلاروس را 84-73 شکست داد. بسکتبالیست‌های ایران قبلا نیز اوکراین را برده بودند. ایران جمعاً 5 بازی در تورنمنت اطلس برگزار خواهد کرد.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم از حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزش. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. و در پایان مجله نیمه شب رادیو فردا از تازه‌های سینمای ایران و جهان میشنویم. در مجله صحنه کاری از همکارم بابک غفوری آذرم و پیش از اون من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و شبی آرام براتون آرزو دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه صحنه باشید تا از آخرین تحولات دنیای سینما آگاه شوید.
سینمای ایران.
التهاب‌های پیش آمده برای سینمای ایران هفته گذشته با پایان نمایش فیلم مادر قلب اتمی در تهران تا حدودی کاهش یافت. بانکه سازمان سینمایی وزارت ارشاد میگوید دخالتی در پایان نمایش این فیلم نداشته، اما برخی خبرهای غیررسمی مبنی بر درخواست شورای نظارت و ارزشیابی این سازمان برای پایان یافتن نمایش این فیلم منتشر شده است. شورای صنفی نمایش هم گفته است که نمایش مادر قلب اتمی به دلیل پایان آمدن فروش آن خاتمه پیدا کرده است. به هر شکل با پایان یافتن اکران یکی از دو فیلمی که معترضان خواستار توقف نمایش آنها شده بودند، حالا تمام حساسیت ها متوجه فیلم اکسیدان است که در روزهای اخیر با مطرح شدن نامش در خبرها شاهد افزایش فروش بوده است. فروش این فیلم که داستان تلاش جوانی برای گرفتن ویزای کشورهای خارجی است، از مرز 4 میلیارد تومان فراتر رفته است. حامد محمدی کارگردان این فیلم است و جواد عزتی و امیر جعفری بازیگران اصلی آن هستند.
این استراتژی که دارم بهت میگم شل کنی در عرض 2 هفته ویزا خورده تو پاست آروم اسلو موشن میای تعجب میکنی حالا از خدا سوال میکنی
در خیلی مشرف فرمود افتخار دو بیرم آده مسجد مشکلی پیش اومده آیا؟
ایستی
دارم سکته میکنم بدبخ شدیم.
این آخوندهای خودمون سنگین و آروم راه میریم.
سلام فرزندم.
درام اجتماعی کارگر ساده نیازمندیم دیگر فیلم تازه اکران شده روزهای اخیر است. این فیلم به کارگردانی منوچهر هادی در جشنواره اخیر فیلم فجر به نمایش درآمده بود و در آن آتیلا پسیانی، یکتا ناصر و سیامک سفری بازی میکنند.
از دور لمس دستانت را میخواهم. سبز نشونه داده باشی طرف سرخ نمیشه. سر بده.
زن نیستم اگه نرم طرف نبرم پای دادگاه. باید همه چیز
سابقه شد. بچه مدت حرف نزدی. اگه میخواستی چیزی بگی الان گفته بودی دیگه. خب یه دیگه به کفشته.
شما یادتون رفته ولی من یادمه چند بار زنگ زدن شهرستان به خاطر
چقدر گفتم پول بهره‌ای.
از این هفته قرار است نمایش فیلم تازه‌ای به عنوان مدعی جدید اکران تابستانی سینماهای ایران آغاز شود. این فیلم ساعت 5 عصر نام دارد و نخستین فیلم سینمایی مهران مدیری، چهره شناخته شده سه دهه اخیر تلویزیون ایران محسوب می شود. این فیلم که اطلاعات کمی درباره آن منتشر شده است، در روزهای اخیر برای گرفتن پروانه نمایش با مشکلاتی روبرو شده بود. داستانش روایت زندگی مردی طی ساعات 7 صبح تا 5 بعد از ظهر روزی خاص در تهران است. گفته شده است که برخی اتفاقات این فیلم میتواند اشاره‌ای به حوادث سال 88 باشد. سیامک انصاری بازیگر اصلی فیلم ساعت 5 عصر است.
یه چند تک فیلم با هم ببینیم. دفعه بعد جلوی رودها تو در میارم.
نکته مثبت زندگیتون.
در ادامه بحث‌های مطرح شده درباره رفع توقیف از برخی فیلم‌های نمایش داده نشده سال‌های اخیر، ابراهیم داروغ‌زاده مدیر جدید اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی هفته گذشته به خبرگزاری ایسنا گفت که مشکل برخی فیلم‌ها مانند خانه دختر و پارادیس حل شده است. او همچنین گفت بخش‌های مربوط به حوادث سال 88 از فیلم آشغال‌های دوست داشتنی حذف شده و این فیلم امکان نمایش پیدا کرده است. و همچنین تصمیم گیری درباره فیلم های کاناپه و رستاخیز را نیز فراتر از وزارت ارشاد دانسته است.
سینمای جهان.
با اینکه پیش بینی میشد مرد عنکبوتی تازه سینماها بتواند در دومین هفته نمایشش همچنان در صدر جدول فروش سینماهای آمریکای شمالی قرار گیرد، اما سومین فیلم مجموعه سینمایی سیاره میمونها با نام جنگ سیاره میمونها توانست مرد عنکبوتی را کنار بزند و با بیش از 56 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول شود. با وجود این صدرنشینی، اما سیاره میمون‌های تازه کمتر از قسمت قبلی این مجموعه با نام طلوع سیاره میمون‌ها فروش کرد. آن فیلم در افتتاحیه‌اش 72 میلیون دلار درآمد داشت. قسمت جدید را هم مت ریوز سازنده قسمت قبلی ساخته است و در آن اندی سرکیس و وودی هارلسون بازی می‌کنند. در این قسمت سزار و گروه میمون‌ها در تلاش هستند تا از جنگ دوباره با انسان‌ها زنده بیرون بیایند. فروش خارج از آمریکا این فیلم 46 میلیون دلار بوده است.
Do they look like just apes to you?
He saved our lives. He was remarkable.
You're him. You're Caesar. We've been searching for you for so long.
Tell your colonel, we are not savages.
مرد عنکبوتی جدید با بازیگر تازه در دومین هفته اکرانش 61% افت فروش داشت و با 45 میلیون دلار فروش در ردی دوم قرار گرفت. با این همه مطابق انتظار فروشش در خارج از آمریکا بسیار بهتر بود و با 72 میلیون دلار فروش پرفروش‌ترین فیلم هفته سینماهای جهان شد. مجموعه فروش مرد عنکبوتی جدید با نام بازگشت به خانه به 470 میلیون دلار رسیده است، در حالی که هنوز نمایش آن در چند کشور مهم مانند چین شروع نشده است.
The rich and the powerful like Stark, they don't care about us.
The world's changing, boys.
Time we change too.
These weapons are crazy dangerous.
Listen, Peter, forget the flying monster guy. There are people who handle this sort of thing.
انیمیشن من نفرت انگیز 3 در سومین هفته اکران به رغم در اختیار داشتن بیش از 4000 سالن سینما به فروشی بهتر از 19 میلیون دلار دست پیدا نکرد. انیمیشن تازه استودیوی یونیورسال در بازارهای بین المللی عمل کرده بهتری داشت و با فروش 71 میلیون دلاری هفته را به پایان رساند. فروش جهانی من نفرت انگیز 3 به بیش از 500 میلیارد دلار رسیده است. اما مهمترین اتفاق هفته گذشته سینمای جهان درگذشت جورج رومرو، فیلمساز شناخته شده ژانر سینمای وحشت بود. آقای رومرو که به عنوان پدر زیرگونه فیلمهای زامبی معروف بود، در سن 77 سالگی بر اثر سرطان ریه درگذشت. او با ساخت فیلم شب مردگان زنده در سال 1968 میلادی درباره گروهی که مورد هجوم تعداد زیادی زامبی قرار می‌گیرند، علاقمندان سینمای وحشت را با سبک تازه‌ای از فیلم‌های ترسناک غافلگیر کرد. The living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. بعدها با فیلم‌های چون سحرگاه مردگان و روز مردگان فیلم‌های زامبی را به آثار پرطرفداری در گونه فیلم‌های وحشت تبدیل کرد. You must not be lulled by the concept that these are our family members or our friends. They are not. They will not respond to such emotions. Operated dead. از دیگر تحولات مرتبط با سینما، اعلام جشنواره فیلم ونیز در تقدیر از دو بازیگر شناخته شده آمریکایی در دوره پیش روی این جشنواره معتبر بود. جشنواره ونیز گفته است که از رابرت ردفورد و جین فوندا به پاس یک عمر فعالیت سینمایی با اهدای شیر طلایی افتخاری تقدیر خواهد کرد. 74مین دوره جشنواره فیلم ونیز از حدود یک ماه دیگر 8 شهریور ماه با نمایش فیلم کوچکسازی ساخته الکساندر پین با بازی مت دیمون آغاز به کار خواهد کرد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.